رسیده به این همین مسئله اعتراضات هفته های اخیر و دفاع شده از حق مردم برای اعتراض و اون چی که میخوان و از حکومتیان خواسته که به جای توهین کردن، به جای افترا زدن، به جای وابسته دونستن این مردم جان به لب رسیده به این و اون واقعیت رو درک کنن، راضی هم که این مردم از این همه ظلم و نارسایی تو مسائل اقتصادی و سیاسی و فرهنگی به سطوح اومدن. این در واقع خلاصه این متن اینه.
آقای علامی‌زاده، شما چه دلیلی داشتید برای امضای این بیانیه؟
من دلیل بسیاری برای امضای این بیانیه داشتم و دارم. من اول قبل از این بیانیه نه فقط بیانیه‌های دیگه بلکه مطالب متعددی خودم نوشتم، منتشر کردم، مقاله نوشتم، تقاضا از دوستان هنرمندم در ایران کردم، پیشنهادی کردم برای تحریم کردن جشنواره فجر که جشنواره دولتیه. در این مدت که این حرکت در ایران بود، من طبعا تا اونجا که از توانم برمی آمد قدم برداشتم. این یکی از کارهایی بود که کردم و به نظر من لازم از هر انسانی که دلش برای مسائل کشورش می تپه تو این شرایط کنار نشینه و حمایتش اعلام کنه.
به نظر شما هنرمندان و فعالان مدنی اجتماعی به غیر از صدور بیانیه چه فعالیت دیگه ای می تونن بکنن که حمایت خودشون رو نشون بدن؟
میگم بسیاری در موقعیت اون آدم ها، برخی از هنرمند ها از یک طرف فقط محبوبن توی مردم که خب خیلی تأثیر میذاره ابراز نظرشون، از یه بر در جهان موقعیتی دارن که میتونه تأثیر بذاره توی سیاست های جهانی و از این نظر بسیار پر اهمیت حمایتشون. ضمن اینکه برای هنرمندان قبل از هنرمند باشن آدم اون مملکتن، جز مردمن و وظیفه انسانی هر کس این هست که در اینجور موارد مردم رو تنها نذاره. حالا وقتی هنرمند باشید دیگه میشه گفت که این وظیفه مضاعفه، از دید من البته.
توضیحات رضا علامه‌زاده، فیلمساز و نویسنده، رو میشنیدید که یکی از 154 امضا کننده بیانیه است که از تجمعات اعتراضی اخیر ایران حمایت کرده و خواستار آزادی همه بازداشتی های این تظاهرات شده است. نگاهی میاندازیم به عناوین خبرها. در تظاهرات ضد دولتی در تونس که از 3 روز پیش آغاز شده، بیش از 600 نفر از معترضین بازداشت شدند. نشست مشترک محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و وزیران خارجه آلمان و بریتانیا و فرانسه به پایان رسید. محمد جواد منتظری دادستان کل کشور مرگ 2 نفر در زندانهای اوین و عراق را تایید کرد و اعلام کرد که آنها خودکشی کردند. علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید هر کسی و یا هر نهادی که درآمد دارد باید مالیات بدهد. او خواهان تعیین تکلیف نهادهای زیر مجموعه بیت رهبری مانند ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد مستضعفان شد. زیگمار گابریل وزیر خارجه آلمان از آمریکا خواست برنامه موشک‌های بالیستیک ایران و نقشش در جنگ داخلی سوریه را جدا از توافق هسته‌ای بررسی کند. پس لرزه های پی در پی سومار و شهرهای مرزی ایران و عراق را لرزاند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی، مناطق جنوب کرمانشاه و شمال ایلام با زمین لرزه های قوی به لرزه درآمد. صبح پنجشنبه عملیات مهار آتش در نفتکش ایرانی در نزدیکی بندر شانگهای چین از سر گرفته شد. 154 هنرمند و فعال مدنی و اجتماعی در داخل و خارج کشور در بیانیه‌ای از اعتراضات اخیر در ایران حمایت کردند. دولت آمریکا روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی سریع همه زندانیان سیاسی و همچنین بازداشت شدگان اعتراض‌های اخیر شد. خبرگزاری رویترز شامگاه چهارشنبه به نقل از یک مقام ارشد کاخ سفید خبر داد دونالد ترامپ در مورد تمدید برجام دچار تردید است، اما مشاورانش خواستار تداوم این توافق شدند. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با صدور بیانیه‌ای از شناسایی و دستگیری عده‌ای دیگری در ارتباط با تظاهرات اعتراضی 2 هفته اخیر خبر داد.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از ساعت 7:30 صبح تا 18:30 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از 19 تا 7:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما می‌رساند.
ساعت 19:40 است به وقت ایران. گزارش دیگر در مجله شامگاهی رادیو فردا. مقام‌های ایران در روزهای گذشته خبر جان باختن دست کم 2 تن از بازداشت شدگان اخیر در زندان‌های اوین و عراق رو همطور که در خبرها شنیدید تایید کردند. سینا قنبری در قرنطینه زندان اوین و وحید حیدری در بازداشتگاهی در عراق. مقام‌های ایران گفتند که علت این مرگ‌ها خودکشی بوده. کمپین حقوق بشر در ایران به نقل از نزدیکان وحید حیدری گزارش داد که در زمان رویت جنازه روی سر او آثار ضرب و شتم دیده شده. مهتاب وحیدی راد در گفتگو با علی باقری فعال مدنی در شازند عراق که با بستگان وحید حیدری از نزدیک صحبت کرده، ابتدا از او درباره جزئیات بازداشت وحید حیدری پرسیده است. علی باقری:
آقای وحید حیدری جوان 23 ساله مجرد و شغل ایشون دست فروش بودن و محل کارشون هم سر بازار عراق، این حاشیه بازار می‌ایستادن و دست فروشی می‌کردن. تجمعات عراق شروع شد، از 9 دی شروع شد و با یک اقبال گسترده‌ای مواجه شد. مردم به صورت گسترده شرکت کردند و این ادامه داشت چند روزی و در روز 10 دی و 11 دستگیر شدند. وقتی ایشون رو دستگیر میکنن میبرنش کلانتری 12 موسوم به کلانتری رضوی. به خانوادهش 15 اطلاع میدن که بچه شما خودکشی کرده. روز 16 جنازه وحید رو دفنش میکنن، فقط میگن جنازهش اینجاست.
آقای باقری، شما با توجه به اینکه با خانواده وحید حیدری صحبت کردید و از نزدیک اونجا وضعیت رو دیدید، بفرمایید که چه اطلاعاتی خانواده دارن از زمانی که وحید حیدری در بازداشت بوده و واکنششون چی بود به اینکه اعلام شد خودکشی کرده وحید حیدری در بازداشتگاه؟
خانواده درجه یکش، من موفق نشدم اینها رو ببینم، اینها اجازه نمیدن باشون تماس بگیریم. بستگان مثل عمو و اینها من تونستم تماس بگیرم. خانواده رو تهدید کردن و به شدت میترسه. پدر پیر این بنده خدا میترسه، مادرش هم مریض نارتی قلبی هم داره. اقوام دیگه مثل شوهر خواهرش و بچه های عموش و اینها ما تونستیم به سختی با اونها تماس بگیریم. خانواده وقتی با این وضعیت مواجه میشن، اولا که باور نمی کنن که ایشون حمل مواد مخدر کرده یا معتاد بوده و اینها این انگ رو زدن، باور نمی کردن. اما به دلیل اینکه حضور در تجمعات برای اینها یک موضوع امنیتی بوده، خانواده رو تهدید کردن و خانواده با این ارعاب کوتاه اومده و سخن نمیگه، حرفی نمیزنه در این مورد.
بعضی گزارش‌ها منتشر شده بود مبنی بر اینکه روی سر جنازه وحید حیدری آثار ضرب و شتم دیده شده. خانواده در این باره اظهار نظری کردن؟
عموش و پسر عموش و شوهر خواهرش اینها اذعان کردن که شکافی به عرض 10 سانتی متر در قسمت شقیقه سمت چپش مشهود بوده و عمق کمی هم نداشته و انتهای این شکاف یک برآمدگی وجود داشته که این بیانگر این هستش که شکنجه شده. چرا که کسی بخواد خودکشی کنه اصلا قادر نیست همچون زخمی رو در اون قسمت سرش ایجاد کنه.
خب آقای باقری، شما در قسمت قبلی صحبتاتون گفتین که جنازه رو خودشون دفن کرده بودن و فقط به خانواده گفتن فرزند شما در اون مکان دفن شده. پس اگر جنازه رو خودشون دفن کردن، خانواده از کجا این شکاف رو روی سر وحید حیدری دیدن؟
دو تا روایت هست. یکی این که خبری رو که خود من و موثقم هستش از طریق پسر عمو و شوهر خواهر این مقتول دریافت کردم، ایشون گفت که من جنازه رو دیدم، خودم عینه دیدم و این شرح ماوقع که اندازش چقدر بوده و برآمدگی به چه شکل بوده از طریق ایشون من دریافت کردم و ایشون گفتن که حتی به ما اجازه ندادن محل دفنش رو ما تعیین کنیم، اونها به ما گفتن باید اینجا دفن بشه. این یک روایت. روایت بعدی یکی از دوستان صمیمی و نزدیکش به اسم پوریا، ایشون گفته که اجازه دفن رو از خانواده گرفتند.
مراسم ختم وحید حیدری چطوری برگزار شد؟ به خانواده اجازه دادن که برگزار کنن مراسم رو اونطور که میخوان؟
مراسم دفن صبح 16 بوده و بعد از ظهر ساعت 3 تا 4 مراسم ختمش بوده. حضور نیروهای امنیتی به صورت فیزیکی و علنی اونجا کاملا مشهود بوده، کاملا فضا امنیتی بوده، همه چیز رو تحت مراقبت داشتن که حرفی اونجا نشه.
آقای باقری، شما خبر دارید از تعداد بازداشتی ها در اون منطقه؟ به خاطر اینکه تعداد بازداشت شده ها در استان مرکزی 100 نفر اعلام شده، آمار رسمی این هست، شما بفرمایید اطلاعی دارید که این تعداد حدوداً چقدر هست و اینکه با خانواده سایر بازداشت شده ها ارتباط دارید؟
این 100 نفر رو که گفتن، این 100 نفر کسانی هستن که رسما برایشون پرونده تشکیل دادن و الان در بازداشت هم هستن، اما بیش از اینها دستگیر شده دقیقاً نمیدونم چه تعدادی، اما خیلی‌ها هستن که دستگیر شدن و آزاد شدن، حالا یا تعهدی گرفتن ازشون و خیلی‌هاشون هم هستن با وثیقه آزاد هستن. بله، من با تعدادی از اینها صحبت داشتم که حتی میگفتن شکنجه هم شدن.
خبر دارید آقای باقری که چه اتهام‌هایی رو به این افراد تفهیم کردن؟
اتهامی به اینها که زدن، اتهام همکاری با گروه‌های معاند، همکاری با دشمن اسرائیل آمریکا، انگ اینجوری بهشون زدن، برهم زدن امنیت ملی.
شما با توجه به اینکه گفتید با چند تا از بازداشت شده‌ها در ارتباط هستید، از شرایط بازداشتگاه‌ها این افراد چیزی رو عنوان کردن؟
خود بازداشتی‌هایی که من شخصا و دوستان من با اونها ارتباط برقرار گرفتیم میگن که بله، در اونجا ضرب و شتم و تهدید و ارعاب و اینها به شدت وجود داشته.
آقای باقری، در کدوم بازداشتگاه ها در عراق به طور مشخص بودن؟
بازداشتگاه تجمعات وقتی شروع شد، مثلا یکیش یه امامزاده‌ای هستش، امامزاده‌ای داخل شهر عراق روبروی هلال احمر، از مسجد اونجا، از پایگاه بسیج استفاده می‌کردن برای جمع‌آوری این معترضین، اونها رو که دستگیر می‌کردن موقتاً اونجا اسکان می‌دادن، بعد اینها رو در جای دیگه مثل کلانتری و عمدتاً در زندان عراق اینها رو نگهداری می‌کردن و بهش اصطلاح میگن قرنطینه، به صورت قرنطینه نگهداری می‌کردن و اونها رو به بازداشتگاه‌های وزارت اطلاعات می‌بردن برای بازجویی و اینها.
توضیحات علی باقری، فعال مدنی در شازند عراق را شنیدید. چند پیام تلفنی دیگر از شنوندگان گرامی رادیو فردا می‌شنویم و با گزارش دیگری مجله رو پی می‌گیریم.
من موندم این هاشمی شاهرودی که میگه مرد خودم، و چرا این آخونده هر دفعه مریض میشن عوضی که برن به مشهد و قم متوسل بشن به اون امامزاده ها، میرن به کشورهای انگلیس و آلمان، کشورهای کفار، از این حقبازی ها رو فقط برای مردم بیچاره میذارید، دست بردارید.
آقای خامنه‌ای، میخواستم به شما یادآوری بکنم. یادتونه اون موقع ها میگفتی نه غربی نه شرقی، جمهوری اسلامی؟ انشالله که یادتون افتاد با این کلمه. حالا چطور شده شما دو دستی مملکت ما رو انداختی تو دامن روسا؟ مگه پیام شما نبود نه غربی نه شرقی جمهوری اسلامی؟ حالا که دیگه روسا تو مملکت ما دارن همه کار میکنن، دستور به شما ها میدن و شما دستور مستقیمتون از روسا، از جنرال های روسی میگیرین.
شیخ حسن روحانی میگویند که صدا و سیما و رسانه‌های دیگر یا رسانه‌های سپاه سیاه نمایی نکنند، مگر در نظام یک نفره جمهوری ولایت فقیه چیزی جز سیاه نمایی، سیاه کاری، سیاه بازار و سیاه روزگار این ملت بدبخت شما کردید که بقیهش سفید بوده. شما یک ملت پرعظمت و یک کشور زیبا و تاریخی رو به خاک سیاه نشوندید.
زمانی که انسانی مرتکب حماقتی میشه، میگن چرا این کار رو انجام دادی، میگه وظیفه خودم رو انجام دادم. راستم میگه. جمهوری اسلامی ایرانم به جای اینکه به خواسته های مردم رسیدگی کنه، داره وظیفه خودش رو انجام میده، داره سرکوب میکنه، داره به پروپاگاندا میرسه، داره استالینیزم رو اداره میکنه، داره حاکمیت کسی که تمام مملکت اونو نمیخوان به جامعه تزریق میکنه.
این رفتار رئیس جمهور و مسئولین دیگه مملکتی روزا اون تحضیه رو برای من تحضیه میکنه که جدوی چشم ما مخالف هم دیگه صحبت میکنن، از هم انتقاد میکنن، اما آخرش مثل اون تحضیه کنه سواری یه دو چرخه میشن و رویارشون رو تهی میکنن.
آقای خامنه‌ای، خودتون با دست خودتون استعفاتون رو بنویسید. خودتون با زبان خودتون اعلام کردین وای به حال ملتی که من بخوام رهبرشون بشم. همون از اولی که شما برون صندلی رهبری نشستید همش دروغ و دروغ و دروغ و دروغ و کلک بود. ولی همین یه ذره آبرویی که دارین شما لطفاً استعفا بدین برین. ملت تو ایران گفتن ما آخوند نمیخوایم. برید، برید، برید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. دولت آمریکا دیروز با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی سریع همه زندانیان سیاسی و همچنین بازداشت شدگان اعتراض‌های اخیر شد. در این بیانیه آمده است که آمریکا در قبال سرکوب حقوق اساسی مردم ایران توسط حکومت دیکتاتوری این کشور ساکت نخواهد ماند. برای تحلیل و بررسی این بیانیه مهدی طاهباز با مجید محمدی فعال و تحلیلگر سیاسی در نیویورک گفتگو کرده است که می‌شنوید.
در دوره دولت آقای اوباما سیاست ایالات متحده در برابر ایران، سکوت در برابر اعتراضات داخلی، تحولات داخلی و به موازات اون خوشنودسازی جمهوری اسلامی بود برای اینکه به توافق اتمی منجر بشه. دولت اوباما امید داشت که با این توافق نوعی میانه روی بر ایران حاکم بشه و جمهوری اسلامی به جامعه ملل بپیونده، قواعد رفتاری رو در جامعه بین‌الملل بپذیره. اما دولت آقای ترامپ سیاست دیگری رو در پیش گرفته. آقای ترامپ معتقد هست که سیاست گذشته به نتیجه نرسیده. سیاست رسمی دولت آقای ترامپ در یک سال گذشته گذار مسالمت‌آمیز از جمهوری اسلامی بوده. این به صراحت هم بیان شده. به همین دلیل هم هست که در اعتراضات اخیر مقامات مختلف دولت امریکا از وزیر خارجه، از سفیر ایالات متحده در سازمان ملل و خود آقای ترامپ کاخ سفید در بیانیه‌های مختلف از اعتراضاتی که در ایران در جریان بوده اینها حمایت کردند و همچنان هم به نظر من حمایت خواهند کرد. این موضع رسمی کاخ سفید بوده و همچنان در دولت آقای ترامپ خواهد بود.
آقای محمدی، اشاره کردین میون صحبتاتون که سیاست دولت باراک اوباما سکوت بوده در قبال اعتراضات گذشته. آیا سکوت بوده کاملا یا اینکه سیاست متفاوتی داشتن با سیاست دونالد ترامپ؟
نه، واقعا سکوت بود. آقای اوباما بلافاصله بعد از جنبش سبز در سال 88 رسما اعلام کردند که در مورد تحولات ایران سکوت خواهند کرد. این سکوت رو هم به خواست تظاهر کنندگان نسبت میدادند. میگفتند که تظاهر کنندگان نمیخواهند به امریکایی بودن منسوب بشن. خب توجیهی بود برای اینکه از تحولات داخل ایران کنارگیری کنند و در خفا نامه های آقای اوباما و آقای خامنه ای مینوشت. تلاش بر این بود که به نوعی توافق میان دو کشور این سکوت منجر بشه.
خب بریم سراغ بحث قبلی. به طور متقابل واکنش‌های حکومت ایران به مواضع آمریکا در مورد این اعتراضات اخیر در ایران رو چگونه تحلیل می‌کنید؟
سیاست جمهوری اسلامی در 4 دهه اخیر دشمنی و تنفر نسبت به ایالات متحده بوده. متاسفانه در دولت‌های مختلف آمریکا که سیاست‌های متفاوتی رو داشتن، از دوره آقای کارتر بعد ریگان بیایید شما تا دولت بوش پدر، کلینتون، بوش پسر، اوباما و امروز ترامپ، تغییر چندانی ما در سیاست‌های جمهوری اسلامی نسبت به ایالات متحده مشاهده نمی‌کنیم، علی‌رغم اینکه در دولت‌های مختلف ما شاهد تفاوت‌هایی در نوع مواجهه با جمهوری اسلامی بودیم. امروز جمهوری اسلامی ایالات متحده رو متهم می‌کنه به مداخله در امور داخلی خودش و بسیاری از تحولات رو، بالاخص تحولات اعتراضی رو، مستقیماً به برنامه ریزی و کمک مالی ایالات متحده منسوب میکنه. در همین اعتراضات اخیر سخن این هست که در دو نقطه، در هرات و در اربیل، امریکایی ها با همپیمانانشون توطئه کردن تا اینکه این اعتراضات در ایران به جریان بیفته. البته اظهار نظر در مورد مسائل داخلی دیگر کشورها امروز یک عرف هست. اتفاقا اگر به مواضع آقای خامنه ای ما نگاه بکنیم در سه دهه گذشته، آقای خامنه ای در مورد جنبش وال استریت نظر دادن، در مورد بی خانمان های نیویورک ایشون نظر دادن، در مورد رفتار پلیس امریکا با مردم نظر دادن، در مسائل مختلف ایالات متحده مقامات ایرانی مدام اظهار نظر میکنن. از همین جهت هم نفی اظهار نظر در مورد مسائل ایران توسط مقامات امریکایی یک سیاست دوگانه هست.
بله.
چون مقامات جمهوری اسلامی مدام در مورد تحولات داخلی در امریکا اظهار نظر میکنن.
تحلیل مجید محمدی بود از بیانیه دولت آمریکا. و اما پیشروی‌های ارتش سوریه با همکاری روسیه و ایران با اعتراض ترکیه روبرو شده است. بیشتر بشنوید در گزارش از آنا رایسکایا.
روسیه میگوید کنگره گفتگوی ملی سوریه طبق توافق پیشین با ترکیه و ایران 29 ژانویه 9 بهمن ماه در سوچی آغاز خواهد شد. سازمان ملل از اظهارات دیپلمات‌های روس که میگویند انگیزه این گردهمایی کمک به روند صلح سوریه در ژنو است استقبال کرد، اما گفته میشود فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه هنوز تصمیم نگرفته آیا به سوچی سفر خواهد کرد یا نه. بیشتر گروه‌های اصلی مخالفان دولت سوریه مسکو را به تلاش برای انحراف توجه‌ها از مذاکرات ژنو متهم و اعلام کردند در کنگره سوچی شرکت نخواهند کرد. اما سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه چهارشنبه طی دیدار با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در مسکو گفت:
اطمینان دارم بدون ابتکارهایمان که از یک سال پیش با روند آستانا آغاز شد، مذاکرات ژنو برای تمام شرکت کنندگانش بدین مهمی نبود. معتقدیم کنگره گفتگوی ملی سوچی نیز شرایط را برای موفقیت مذاکرات ژنو فراهم خواهد کرد. البته اگر افرادگرایان که همواره پیش شرط تغییر رژیم را مطرح کردند، از سوی کسانی که آنها را کنترل می کنند به تغییر این رفتار ترغیب شوند.
از سوی دیگر محمد جواد ظریف که به اذعان خود وی برای 21مین بار طی 4 سالی که وزیر خارجه ایران است به روسیه سفر می کند، ابراز امیدواری کرد در سوچی راه حل برای سوریه پیدا شود. او خطاب به همتای روسش گفت:
به نظر ما اجلاس آینده سوچی مهمترین شانس کمک به روند ملل متحد در ژنو برای رسیدن به صلح پایدار در سوریه.
پافشاری مسکو و تهران بر تمرکز بر روند سیاسی حل بحران سوریه در حال است که بیش از 2 هفته عملیات گسترده ارتش سوریه در همکاری با نیروهای وابسته به ایران و پشتیبانی هوایی روسیه در مناطق تحت کنترل مخالفان مسلح به ویژه در قوطه شرقی و استان ادلب ادامه دارد. مدافعین حقوق بشر میگویند در درگیری‌های اخیر ده‌ها تن که نیمی از آنها زن و کودک هستند کشته و زخمی و ده‌ها هزار نیز آواره شدند. به گزارش رویترز، رهبران معارضان مستقر در قوطه شرقی سعی کردند با روسیه درباره متوقف کردن این حملات مذاکره کنند. بنا به توافق روسیه، ترکیه و ایران، قوطه شرقی یکی از مناطق امن است، اما مسکو مدعی است در این منطقه و همچنین در هما و ادلب صرفاً مبارزه با گروه‌های افراطی ادامه دارد. این در حالی است که تحولات اخیر باعث شده ترکیه، روسیه و ایران را فرا بخواند برای توقف عملیات نظامی دمشق را تحت فشار بگذارند. در مقابل مسکو از انکارا خواسته شورشیان در ادلب را مهار کند. وزارت دفاع روسیه که در ابتدا در رابطه با حملات اخیر به پایگاه هوایی خود در حمیمیم به آمریکا انگشت اتهام نشانه رفته بود، اکنون میگوید مسئول این حملات شورشیان ادلب هستند که ترکیه متعهد شده آنها را تحت کنترل داشته باشد. ولادیمیر فیتین، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید تحولات میدانی بار دیگر روند سیاسی حل بحران سوریه را به مخاطره انداخته.
حل سیاسی بحران سوریه مهم است، اما در بهترین شرایط ما در آغاز روند سیاسی حل این بحران هستیم، زیرا رایزنی های پراکنده که تاکنون در ژنو یا آستانه انجام شده همگی بی‌معنا بود و کنگره سوچی نیز منجر به راه حل نخواهد شد. 3 مسئله مانع پیشرفت است: پافشاری روسیه و ایران بر بقای اسد، نبود اپوزیسیون منسجم و از بین رفتن یک پارچگی سوریه. عوامل خارجی نیز تأثیر بسیار منفی می‌گذارد. اختلاف‌ها بین روسیه و آمریکا پابرجاست و در مثلث ترکیه ایران روسیه بار دیگر شاهد بروز تنش هستند.
با تشدید تنش‌ها در سوریه، رؤسای ستادهای کل نیروهای مسلح آمریکا و روسیه تلفنی درباره اوضاع سوریه رایزنی کردند. بنا به بیانیه پنتاگون، طرفین پیشتر توافق کرده بودند محتوای این گونه گفتگوها را علنی نکنند. اما در این بیانیه بر ادامه تماس‌ها به منظور عدم تصادم نخسته نظامیان روسیه و آمریکا در سوریه تاکید شده. آنا رئیسکه، رادیو فردا.
مجله شامگاهی را به پایان می‌برد.